4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در عصر دهمین روز از پاییز 1400 خورشیدی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما در ابتدا محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، 11 نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای جداگانه خطاب به جمهوری آذربایجان و اسرائیل در مورد آنچه توطئه علیه ایران در مرزهای شمال غربی کشور خواندند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از این نمایندگان از جمله وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محسن دهنوی و علیرضا سلیمی، اعضای هیئت رئیسه، محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز و آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه شمال هستند. آقای دهنوی عنوان کرد که آمریکا و اسرائیل برای ایجاد آنچه او تغییرات ژئوپلیتیک به ضرر ایران و روسیه نامید، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان را وارد سناریوی خطرناکی کردند. نمایندگان دیگر هم مخاطب رزمایش فاتحان خیبر جمهوری اسلامی را که روز جمعه در شمال غرب ایران برگزار شد، هشدار به جمهوری آذربایجان و اسرائیل دانستند. با نزدیک شدن طوفان حاره‌ای شاهین به دریای عمان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت طوفان 8 شهرستان این استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند سیکلونیک شدید تبدیل می‌شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طوفان حاره‌ای شاهین پس از عبور از سواحل عمان به سمت غرب و شمال حرکت خواهد کرد و مکران و چابهار در استان سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کارگران واحد ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آغار و دران روز شنبه اعتصاب و در مقابل محل کار خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایبنا، یکی از کارگران اعتصابی با اشاره به اعتصاب‌های قبلی در فروردین و تیر ماه سال جاری گفت مسئولان وعده دادند همه رانندگان به سامانه ساپنا متصل می‌شوند، اما تاکنون به رغم تاکید وزارت نفت هیچ اقدامی انجام نشده است. سامانه ساپنا، سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در صنعت نفت است. این کارگر اشاره کرد که در نتیجه خروج 380 راننده از سامانه ساپنا در اسفند سال 99 خورشیدی، آنها از بسیاری از مزایای شغلی مانند طرح طبقه بندی مشاغل، بیمه تکمیلی و سایر مزایای قانونی و عرفی برای پرسنل رسمی، قراردادی و سایر نیروهای پیمانکار محروم شدند. در پیوند با این خبر، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه هم روز شنبه برای پنجمین روز ادامه یافت. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت این شرکت و شفاف سازی درباره آن شدند. چند هفته پیش حکم دادگاه درباره خلع ید از مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه صادر شد. بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل کارگران و اعلام حکم امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه است. کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه همچنین خواستار تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات این شرکت هستند. چند خبر رو هم به صورت کوتاه با آگاهیتون میرسونم. دولت تایوان روز شنبه در واکنش به ورود 38 فروند هواپیمای جنگنده چین به حریم هوایی این کشور، پکن را به قلدری و برهم زدن صلح و آرامش در منطقه متهم کرد. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین روز شنبه وعده داد که از عرصه سیاست در این کشور کناره‌گیری می‌کند، اما به زمان آن اشاره نکرد و رأی‌گیری برای تعیین اعضای مجلس شورای قطر روز شنبه آغاز شد. این اولین انتخابات پارلمانی است که در قطر برگزار می‌شود.
ممنونم از تو محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به تنش‌های اخیر میان آذربایجان و ایران و نگرانی از دامنه‌دار شدن این تنش‌ها.
اون چیزی که در وهله اول باید تغییر بکنه برای اینکه ایران بتونه وضعیت بهتری رو در این بازی‌ها داشته باشه، خود سیاست‌های 40 ساله گذشته است.
می‌پردازیم به طوفان شاهین در سیستان و بلوچستان و تخلیه روستاها و شهرهای این استان. و سری می‌زنیم به انتخابات در گرجستان. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مرز قره‌باغ آخرین پرده از تنش‌های میان تهران و باکو است. تنشی که ماهاست در جریان است و ماه گذشته با مانور نظامی مشترک آذربایجان، ترکیه و پاکستان جانی دوباره گرفته بود. حال ایران در مرزهای شمال غربی خود با رزمایش فاتحان خیبر واکنش الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان را به دنبال داشته که نسبت به زمان و محل برگزاری این رزمایش انتقاد کرده است. در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره این دلایل و زمینه های شکل‌گیری این تنش ها پرسیدم.
تنشی که الان در منطقه هست تو بحرانی که شکل گرفته است، 4 تا عامل درش دخیل بوده، مؤثر بوده. خب بعد از جنگ سال گذشته بین ارمنستان و آذربایجان، با توجه به اینه که کلن در این جریان این جنگ و در معادلات بعدش توافقی حاصل شد، سودان ایران کارتای میشه گفت که ناقص و بدی بازی کرد و نقشی نداشت آنچنان دخالت داده نشد در این معادلات توافقات، عملا خود این توافق یک بندی رو شامله که به نوعی ارتباط کریدوری بین نخجوان و آذربایجان ایجاد میکنه و این به نوعی ایران معتقده که این کریدور میتونه در بخش جنوبی ارمنستان ارتباط زمینی ایران با کل قفقاز، روسیه، گرجستان و اروپا رو مختل بکنه و بیش از پیش ایران رو به لحاظ ارتباطاتش با اروپا به مسیرهای ترکیه وابسته بکنه. زمینی که خب ترکیه هم از طریق همین کریدور و به خاطر هم مرزش با نخجوان بیش از پیش با آذربایجان و حتی با منطقه آسیای مرکزی حتی با چین ارتباطاتش خیلی راحت تر میشه، اون هم در شرایطی که خب ترکیه در سوریه هم به نوعی در حال چالش و به قولم رقابت با ایران هستش، در این حال داره میره که در افغانستان از طریق ارتباط گیری و حکومت طالبان اونجا نقش مهمتری بازی بکنه و خب پاکستان رو هم که ارتباطات قریبی در ترکیه و آذربایجان باهش، این رو هم بیش از پیش وارد معادلات کردن، طوری که پاکستان الان تو آذربایجان هم داره نقش بازی میکنه و اخیرا مانور نظامی ستگانه داشتن با آذربایجان و ترکیه در آذربایجان. اینها همه یک طرف و مسئله مربوط به حضور اسرائیل، یعنی در نظر بگیریم که رابطه خیلی قوی که ظرف 25 سال گذشته بین اسرائیل و آذربایجان بوده و از جمله در همین جنگ اخیر میان ارمنستان و آذربایجان خودش رو نشون داد به لحاظ نوع تسلیحات نسبتا مهمی که اسرائیلی ها به آذربایجان رسوندن، کلا ارتباطات قوی بین آذربایجان و اسرائیل شکل گرفته که ایران بیش از پیش اون هم در شرایطی که خب در جنوب خلیج فارس هم داره میره که اسرائیل رابطش رو عادی سازی بکنه، خودش رو در محاصره اسرائیل میبینه، در شرایطی که خود دائم شعار میداده که ما رفتیم، ما بودیم که رفتیم اسرائیل رو محاصره کردیم. یعنی هم حضور ترکیه در مناطق مختلف اطراف ایران و رقابتی که در منطقه با هم دارن، هم نوع نگرانی ایران از حضور و تحکیم و حضور بیشتر اسرائیل در منطقه و مسائلی که در این توافقی که بهش اشاره شد پیش رفت، به علاوه مسئله مربوط به نوع چرخشی که در رویکرد ارمنستان آقای پاشینیان شکل گرفته بعد از انتخابات اخیر، به خصوص این نخست وزیر که مقدار گرایشات غربگرایی بیشتری هم داره، داره میره که روابطش رو با آذربایجان و ترکیه و حتی اسرائیل خیلی بهتر بکنه، مسائلش حل بکنه و این رو ایران به عنوان نوعی دور شدن ارمنستان از خودش میبینه و از این جهتش هم نگرانه. همه اینها به نظر میاد که ایران رو در شرایط قرار داده که به جای تجدید نظر اساسی در سیاستی که به این وضعیت کشیده شده و بیش از پیش انزوا رو داره میره برای ایران رقم بزنه، دست به کارهای تبلیغاتی و مانوری از این دست بزنه.
با توجه به نکاتی که شما هم به اونها اشاره کردید، آیا تنش‌هایی که در حال حاضر بین ایران و آذربایجان وجود داره تنش‌های مقطعی هستش، باید به اونها به عنوان تنش‌های دامنه‌دار و طولانی نگاه کنید؟
بابت اینکه اینم این مجموعه معادلات و تنش‌هایی که شکل گرفته ادامه سیاستی که ایران به لحاظ منطقه‌ای بین‌المللی داره پیش می‌بره، یعنی اون سیاستی که از 40 سال پیش در حال غرب ستیزی بوده، در حال خودش رو رابطهش با آمریکا قطع کرده، نسبت به اسرائیل نسبت نگاه معینی داره که با شعار نابودیش میده، امروز با توجه به معادلات جدیدی که شکل گرفته، اینکه اسرائیلیا دستشون بازتر شده، ترک ها خیلی سیاست تهاجمی تری دارن در منطقه پیش میبرن و روسا و چینی ها هم که به نوعی ایران فکر میکرد که میتونه باشون متکی بشه، اونها هم تابعی از منافع خودشون هستند که هم با ترکیه خیلی رابطه تنگی دارن، هم با اسرائیل، هم با کشورهای عربی، اونها هم نمیان تخم مرغاشون رو در سبد ایران بذارن. مجموعه این وضعیت برای ایران بیش از پیش اوضاع رو تنگ کرده، یعنی اوضاع وضعیتی برده که قدرت ما رو برای ایران، امکان ایران برای عمل رو داره محدود میکنه. از این جهتش حل این مسائل بیش از همه صرف نظر از اینکه به هر صورت سوداگریای دارن کشورهای منطقه، اونها هم دارن منافع خودشون رو دنبال میکنن، شاید غیر مشروع، ولی اون چیزی که در وهله اول باید تغییر بکنه برای اینکه ایران بتونه وضعیت بهتری رو در این بازی ها داشته باشه، خود سیاست های 40 ساله گذشته است.
برخی صاحب نظران در بحث سیاست های جمهوری اسلامی و آذربایجان و رویکرد داخل کشور معتقد هستند که جمهوری اسلامی از این اختلافات و این مسائل استفاده میکنه برای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات داخلی و استفاده از حس ملیگرایانه مردم در داخل کشور و به عنوان ابزاری به اون نگاه میکنه. شما در این باره نظرتون چیه؟
اینکه از این وضعیت یا از این شرایط این استفاده ها بشه چیز منتفی نیست، در نظر بگیریم که خب بعد از جنگ ارمنستان و آذربایجان که آقای اردوغان رفت و اون ترانه بحث‌انگیز عرس رو در باکو خوند، دیدیم که چه موج ملی‌گرایی رو خود جمهوری اسلامی صرف از اینکه کار آقای اردوغان درست بود یا غلط، ولی دیدیم که برای اینکه سیاست اشتباه خودش یا نارسایی سیاست خودش در قفقاز بپوشونه، چه جوری خواست روی این موج ملی‌گرایی که بعد در رابطه با ترانه خانی آقای اردوغان شکل گرفت رو دامن بزنه رو موج ناسیونالیسم، اونم یک حکومتی که اصولا ناسیونالیسم از اول یا ملی‌گرایی رو حالا حتی تو سطح خیلی خفیف و بلایمش هم نفی کرده، ببینیم که راحت میره و روی این برگ بازی میکنه، میخواد قلقلک میده احساسات ناسیونالیستی و اینها، همه رو بخشی از این بازی جمهوری اسلامی برای سوار شدن رو اوضاع داخلیش هم هست. ولی هر صورت ما میبینیم الان تمام روزنامه‌هایی که امروز روزنامه‌های به خصوص نزدیک به هسته سخت قدرت صفحه اولش رو نگاه میکنیم، همه آنچنان این رزمایش رو بزرگ کردن و آنچنان به اصطلاح ناشی از قدرت و اقتدار ایران معرفیش کردن که خب هر کی ندونه فکر میکنه واقعا ایران داره برگ اصلی داره اون بازی میکنه. از این جهتش مجموعه شرایط نامساعدی برای عرصه داخلی و عرصه بین‌المللی ایران هست که این بازی ها شاید زمان جمهوری اسلامی به جایی نرسه در رابطه باشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره شکل‌گیری تنش‌های جدی میان تهران و باکو و دلایل آن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طوفان هاره‌ای که نامش را شاهین گذاشتند به جنوب استان سیستان و بلوچستان رسیده است. اداره ها و مدرسه ها در جنوب استان تعطیل و دستور داده شده بعضی ها از روستاها تخلیه شوند. مقام های ستاد بحران در ایران بالاترین هشدار سطح قرمز را اعلام و پیش بینی کردند سرعت طوفان از 120 کیلومتر در ساعت بیشتر شود. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
طوفان هاره‌ای که نامش شاهین گذاشته شده از سواحل دریای اقیانوس هند به سمت دریای عمان و بعد به سواحل جنوب ایران در بنادر چاه‌بهار، کنارک و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان رسید. زبانه‌های این طوفان از روز گذشته تا کنون در حال توسعه است و علاوه بر اینکه موجب بالا آمدن سطح آب دریا شد، با وزش طوفان گرد و خاک و باران شدید نیز همراه بود. گزارش ها حاکی از این است که کلیه مدارس حضوری، تمام پارک های ساحلی و ادارات استان سیستان و بلوچستان جز دستگاه های امداد رسان و خدمات رسان در روز شنبه 10 مهر تعطیل است. و از شهروندان خواسته شده ضمن حفظ آرامش از تردد در حاشیه رودخانه های محلی خودداری کنند. همچنین از امروز تا نیمه های هفته آینده محدودیت های شدید دریانوردی در جنوب کشور نیز اعمال شده و فعالین دریایی از رفتن به دریا منع شدند. وسعت احتمالی که ابر طوفان شاهین آن را در بر می‌گیرد باعث می‌شود که ارتفاع موج دریایی بین 8 تا 12 متر گسترش یابد و پیش‌بینی می‌شود 600 میلی‌متر بارندگی را در بر بگیرد. شهرستان چابهار، کنارک، زرآباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان تحت تأثیر شدید طوفان حاره شاهین قرار می گیرند. همزمان مسئولان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مورد احتمال قطع آب و تحت تأثیر قرار گرفتن تأسیسات شبکه این استان هشدار داده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از تخلیه اضطراری روستاهای در معرض خطر سیلاب و بالا آمدن آب دریا در پی طوفان حاره شاهین در شرق هرمزگان خبر دادند. عبدالغفور هود از مسئولان فرمانداری چابهار از مردم خواسته در خانه بمانند و اگر خانهشان ناامن است به فضاهای عمومی که از قبل تدارک دیده شده بروند. مسئولان چابهار اعلام کرده بودند سوله‌های سرپوشیده‌ای را برای اسکان عشایر و روستاییان آماده کردند. در شرق استان هرمزگان در جوار استان سیستان و بلوچستان هم دستور تخلیه بعضی از روستاها صادر شده. به گزارش رویترز، سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند شدید تبدیل می شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. مقام های ستاد بحران در ایران هم بالاترین هشدار که سطح قرمز نامیده می شود را اعلام و پیش بینی کردند و گفتند سرعت طوفان از 120 کیلومتر در ساعت نیز بیشتر می شود. سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی آن همیشه در معرض طوفان های موسمی است و این شرایط صدمه های اقتصادی شدیدی به استان زده است. زمستان 2 سال پیش نیز حجم سیل سیستان و بلوچستان 3.5 برابر سیل شدید استان شمالی گلستان برآورده شد. دی ماه سال 1398 نیز سیل به حدود 20,000 واحد مسکونی صدمه زد و بیش از 7,000 رأس دام را از بین برد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شد که به این مرحله رسیدیم، به این یأس و ناامیدی.
حرفی از جنس امروز،
تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش.
چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته ای.
چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیت هایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی.
با پناه پناهی، کارگردان فیلم جاده خاکی،
امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در اولین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان، رادیو فردا،
از دید اپوزیسیون گرجستان، انتخابات محلی در این کشور به معنای انجام همه پرسی درباره میزان اعتماد مردم به حزب حاکم است. در این حال بازداشت میخائیل ساکاشویفکی، رئیس جمهور پیشین گرجستان که پس از 8 سال به این کشور بازگشت، بر تنش‌های سیاسی افزوده است. در این ارتباط، اپوزیسیون گرجستان طرفداران خود را به تظاهرات فراخواندند. آنا رئیس‌خیا گزارش می‌دهد.
انتخابات محلی معمولاً از توجه رسانه‌های بین المللی دور می‌ماند، اما انتخابات روز شنبه در گرجستان که در شرایط پرالتهاب سیاسی برگزار می‌شود، مستثنا بر این قاعده شده. برگزاری این انتخابات بخش از طرح اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی در این کشور است و مطابق توافقی که با میانجیگری شارل میشل رئیس شورای اروپا در بهار گذشته حاصل شد، در صورت شکست حزب حاکم در انتخابات روز شنبه، انتخابات زود هنگام پارلمانی در گرجستان برگزار خواهد شد. اپوزیسیون به این انتخابات به عنوان رفراندوم برای حکومت می نگرد که پیشتر گفته بود به تعهداتی که با میانجیگری اتحادیه اروپا داده بود پایبند نخواهد بود. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور پیشین گرجستان، انتخابات روز شنبه را رفراندوم برای آینده گرجستان خواند. میخائیل ساکاشویلی که در جریان انقلاب گل روز رئیس جمهور گرجستان شده بود، در پایان دوره ریاست جمهوری خود به سوء استفاده از قدرت و تخلفات دیگر متهم شد، اما اتهامات علیه خود را نپذیرفت. او در سال 2013 گرجستان را ترک کرد و در سالهای اخیر شهروند اوکراین شد و در عرصه سیاسی این کشور نیز نقش فعال ایفا کرد. با اینکه تابعیت گرجی وی سلب شده، او بنیانگذار حزب گرجی جنبش متحد ملی است، حزبی که هسته اپوزیسیون گرجستان محسوب می شود. میخائیل ساکاشویلی در آستانه انتخابات محلی گرجستان جمعه به این کشور بازگشت و فوراً دستگیر شد. سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور کنونی گرجستان با رد احتمال عفو میخائیل ساکاشویلی وی را متهم کرد که برای تحریک آشوب به گرجستان سفر کرده. میخائیل ساکاشویلی میگوید هدف وی نجات گرجستان است. او طی پیام ویدئویی از اعتصاب قضا خبر داد. مردم گرجستان را به مشارکت در انتخابات و رأی دادن به احزاب مخالف فراخواند و از طرفداران خود خواست آماده باشند با تظاهرات از رأی خود دفاع کنند. یوری پانچنکو تحلیلگر سیاسی میگوید انتخابات محلی گرجستان یک صفحه سرنوشت ساز در تاریخ این کشور است.
یک سال پیش در گرجستان انتخابات پارلمانی برگزار شد که در نتیجه آن حزب حاکم پیروز اعلام شد، اما اپوزیسیون شکست خود را نپذیرفت و از آن پس پارلمان گرجستان عملا فلج بود. البته آشفتگی سیاسی در گرجستان به پایان دوره ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی باز می‌گردد و مدام رو به افزایش بوده. تابستان 2019 هنگام اعتراض‌های گسترده و زد و خوردهای خیابانی تنش‌ها به نقطه عطف رسید و پاییز گذشته اوج گرفت. اواسط بهار گذشته مسئولین اتحادیه اروپا کوشیدند میانجیگری کنند و بین حکومت و اپوزیسیون طرحی امضا شد که در چارچوب آن دولت متعهد به انجام اصلاحات گسترده شد و قبول کرد که اگر حزب حاکم در انتخابات محلی نتواند بیش از 43% آرا را کسب کند، انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار خواهد شد. در این حال در پی انتقادهای مکرر بروکسل از عدم پیشرفت اصلاحات، حزب حاکم توافق حاصل شده را باطل خواند، اما اپوزیسیون انتخابات روز شنبه را آزمون برای حزب حاکم می‌داند و بسیاری از نتایج این انتخابات جویای پاسخ این سوال هستند که آیا تفلیس به دنبال تقویت دموکراسی و ارزش‌های اروپایی است یا دوره رکود و نزدیکی به روسیه آینده گرجستان است. پیروزی حزب حاکم و یا انصراف آن از اجرای تعهداتش ضربات سنگینی به اعتبار اتحادیه اروپا نیز خواهد زد. هرچند بسیار بعید است بروکسل تحمل انقلاب دیگری در گرجستان را داشته باشد. این شرایطی است که انتخابات محلی در گرجستان برگزار می شود. انتخاباتی که به نبرد نهایی بین حکومت و اپوزیسیون تبدیل شده.
انتخابات محلی در گرجستان برای انتخاب 64 شهردار و مجموعاً 2068 عضو شورای شهر در سراسر این کشور برگزار می شود. نمایندگان 43 حزب به رقابت پرداختند، اما رقبای اصلی حزب حاکم رویای گرجستان و حزب جنبش متحد ملی میخائیل ساکاشویلی هستند. صدها نظر از 52 کشور بر سلامت این انتخابات نظارت می کنند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل میگوید که به رغم پیشرفت ایران در زمینه اتمی در ماه‌های اخیر، دستیابی تهران به بمب اتمی اگر اتفاق بیفتد در آینده دور خواهد بود. جنرال تامیر هیمن، فرمانده امان سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، در گفتگو با سایت والا نیوز و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفته ایران تا موقعیتی که با بمب هسته‌ای اسرائیل را تهدید کند فاصله زیادی دارد. اما گنج سیلوستر، نام نمایشنامه تازه‌ای از بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر است که این روزها در آلمان در حال اجراست. داستان نمایش اگرچه مربوط به دوران دزدان دریایی در قرن 15 میلادی است، ولی به گفته خانم بابایی آنچه در این نمایش اتفاق می‌افتد متعلق به همه زمان‌ها و مکان‌هاست. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
انجمن تئاتر ایران و آلمان پس از گذشت یک سال و نیم وقفه به دلیل شیوع گسترش کرونا سرانجام موفق شد نمایشنامه گنج سیلوستر نوشته آنجل واگنشتاین بلغاری را به صحنه برد. این اثر نمایشی را بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر به فارسی برگردانده و با شرکت 8 بازیگر حرفه‌ای برای اجرا بر صحنه آماده کرده. این هنرمند ساکن شهر بن، دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک تهران است و پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همراه با همسر هنرمندش مجید فلاح‌زاده که 4 سال پیش در گذشت به آلمان آمده و جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن را راه اندازی کرده که این رویداد فرهنگی به زودی 28 ساله می شود. نمایش گنج سیلوستر تازه ترین کار انجمن تئاتر ایران و آلمان است و خانم بابایی کارگردانان درباره حال و هوای این نمایش اینطور به رادیو فردا گفته.
دو تا دزد دریایی هستن از قرن 15 و دنبال یک گنجی میگردن که این گنج اسمش سیلوستر هست. سیلوستر اسم یک دزد دریایی بسیار مخوف قرن 12 هست و گنجش رو مخفی کرده، اینا دنبالش میگردن. حالا به یه جایی میرسن، یک کشیش هست اونجا. کشیش به هر دوی اینها نقشه گنج رو میفروشه، در واقع نقشه گنج هم وجود نداره اصلا، ولی به هر دوشون پنهان از هر کدومشون کلک میزنه، به هر دوش میفروشه، از هر دوشون پول میگیره.
خداوند گناهانش را ببخشاید. سیلوستر در آخرین لحظات زندگیش تمام اینها را به من گفت. مخوف در این راس قرن، نهانگاه آن گنج دوستانه دریایی. بله. آن کجاست پدر؟ خواهش میکنم به من بگو. عجله نکنید، عجله کار شیطان است. اول پول، 1000 گیلدر طلا.
آی سب کنید، سب کنید، پدر ما کچی و چیم شد رفت.
چی؟ پناکم، من اون را فردا خواهم کرد، همین روز.
بهرخ بابایی کارگردان و مترجم نمایشنامه گنج سیلوستر در ادامه این گفتگو به مسائل و مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا در آلمان گریبان این نمایش را هم گرفت اینطور گفته.
ما الان یک سال و نیمه داریم رو این کار میکنیم. قرار بود در واقع 2020 ما اجرا بکنیم که به خاطر کرونا همه کارها کنسل شد و برای این نمایش خب یه مقدار کمی از اداره فرهنگ بن به ما کمک مالی کرده و خوشبختانه اینا خودشون هم متوجه بودن، نامه دادن که شما میتونید برای سال 2021 بذارید. ولی تمام دوره کرونا رو من بچه‌ها رو کشوندم که این کار رو دیجیتال تمرین بکنیم که حداقل متن از یادمون نره، چون حضوری اجازه نداشتیم. تا اینکه 2 ماه پیش دوباره به ما اجازه دادن و ما تونستیم یه ذره جمع بشیم. خوشبختانه بچه‌ها خیلی با دل و جون و بازیگری بسیار شیرین این کارو دارن انجام میدن.
هانجو، به نظر جنگ‌های 100 ساله واقعاً 100 سال طول می‌کشن؟ بستگی داره. جنگ‌ها تموم میشن وقتی که تموم بشن.
یعنی موقعی که دعواها تموم بشن؟
نه، موقعی که ارتش تموم بشه.
ارتش شما خیلی بزرگه پانچو.
اسرار نظامی.
ببخشید، فقط خواستم بپرسم
پانچو، به نظرت اگر من توی جنگ کشته بشم قهرمان به حساب میام و به افتخارم یک مجسمه باشکوه نصب میکنن؟
ای احمد، به افتخار تو مجسمه‌ای برای اربابت نصب خواهند کرد.
در نمایش گنج سیلوستر که به زودی در 28 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن هم اجرا می شود 8 بازیگر حرفه‌ای نقش آفرینی کردند که عبارتند از شاهور سلیمی، علی رستانی، حسام الدین توکلی، علی حسینی، ساحل بدرود، رومنا، جمشید بساجی و حافظ فراهی. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته 217 تن دیگر در کشور به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و بیش از 10,000 بیمار جدید نیز شناسایی شده. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار جان باختگان کرونا در کشور به 120,880 نفر و تعداد کل مبتلایان نیز به بیش از 5,600,000 نفر رسیده است. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش‌های ما رو هم در اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو فردا میتونید دنبال کنید. این مجله بعد از ظهر اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.